سلام دوستان، وقتتون بخیر. من شاهین سلیمانی هستم و شما به اپیزود 15 از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. توی این اپیزود ادامه میدیم بحث استرس رو ادامه میدیم. آره، الان ادامهشو میگیم. این جمله‌ای که میخونم برآمده است از یکی از اسلایدهای سایت متمم. حتما سعی کنید عضوش بشید، متمم.org. آموزش‌های بسیار فوق‌العاده‌ای در این سایت هست با مدیریت دوست و استاد عزیزم محمد رضا شعبان علی عزیز و بزرگ. هرچند شاید اگر ایشون خودشون بشنون این رو، نمیدونم، دوست دارن من استاد صدا زدم، ولی واقعا جایگاه استادی دارن ایشون و خیلی چیزا به من یاد دادن، نحوه فکر کردن رو، آموزش های مختلف در روانشناسی، در مدیریت و اینها، با پرداخت حدوداً ماهیانه 84,000 تومان یا 74,000 تومان. پس این اسلاید رو از سایت متمم میخونم. واژه استرس همزمان دو مفهوم استرس مثبت و منفی را پوشش می دهد. یعنی استرس ترکیبی است از یوسترس به علاوه دیسترس، که می توانید برید توی اون سایت سرچ کنید و مطالب و مقاله های دیگری رو هم در ارتباط با استرس بخونید. بنابر تعریف، استرس عبارت است از هر تغییری که انسان تجربه می کند. بنابر این تعریف، تغییر کار، محل سکونت، ازدواج، افزایش یا کاهش حقوق، موفقیت‌های برجسته شغلی و چیزهای دیگر را می توان استرس دانست. ببینید چقدر جالبه، حتی افزایش حقوق نوعی استرس داره. پس استرس همیشه بار منفی نداره. یه موقعی شما درگیر یوسترس هستید. طبق تعریف ریچارد لازاروس، استرس حالتی است که وقتی تجربه می شود که مسئولیت ها افزون بر مقداری باشد که انسان بتواند با آن کنار بیاید و به این جهت فرد فشاری را متحمل می شود. پس زمانهایی که یک کار جدیدی رو میخواید شروع بکنید، انتظارش رو داشته باشید. اگه دیدید حالتون بده، به هم ریختید، میزون نیستید، طبیعیه. اینجا شما دچار استرس شدید چون آدمید. باز اسلاید دیگه ای رو از سایت متمم میخونم. استرس شرایط یا احساسی است که در آن فرد از لحاظ ادراکی بر این باور است که مجموع خواسته ها و انتظاراتی که از او وجود دارد فراتر از منابع، امکانات و توانمندی های در اختیار اوست. پس یکی دیگه از نشونه هاش اینه که فکر میکنید یه کار خیلی بزرگتری از اون چیزی که میتونید رو انجام بدید. خیلی وقتا دیدید، حالا من هی موضوع امتحان میاد تو ذهنم، کسب و کار، نمیدونم، فکر میکردید هیچ وقت نمیتونید بچه به دنیا بیارید و بزرگش کنید و میبینید این کار رو کردید. هیچ وقت فکر نمیکردید که بتونید یک رابطه عاطفی خوب، بتونید اصلا ازدواج بکنید، بتونید توی این کار برید مصاحبه بدید و قبول بشید، ولی شدید. پس در اون لحظات یه حس این رو دارید که اون رویداد فراتر از توانمندی های شماست، ولی شاید اینطوری نباشه. شما دچار استرس شدید. این که حالا واقعا توانمندی شما چقدر هست هم این مهمه. بعضی موقع ها ما خیلی بیشتر از اون چیزی که هست میایم توانمندی هامون رو پیش بینی میکنیم، بعضی موقع خیلی کمتر، معمولا هم خیلی کمتر رو احتمالاً ببینیم. استرس به معنای پاسخ بدن ما به عوامل استرسا و استرس به معنای فشار بیرونی و عوامل استرس است. اجزای استرس. مفهوم استرس دو جزء اساسی دارد که عبارتند از استرسور و پاسخ استرسی. استرسورها یا عوامل فشارزا محرکهایی هستند که بر قدرت و توانایی های فرد اثر گذاشته و بر او فشار می آورند. استرسور آن چیزی است که منجر به استرس می شود، که هم می تواند توسط محرکات فیزیکی یا محرکهای فیزیکی مانند گرما، سرما و سر و صدا و هم توسط محرکهای روانشناختی مثل درد، احساس و تفکر و هم به وسیله محرکهای اجتماعی مانند نوع روابط و مسائل اجتماعی ایجاد می شود. استرس به عنوان یک عامل بیرونی یا استرسور. فرض کنید که هفته بعد 3 امتحان دارید، یا اینکه می‌دانید فردا صبح یک مصاحبه شغلی مهم دارید، یا یک چک خیلی مهم با مبلغ بالا دارید که 2 روز بعد باید نقد شود. اوف، عجب شرایطی. یاد یکی از اپیزودهای پادکست رواق افتادم که توی اون حتی اروین یالوم میگفت، من اروین یالومه میگفتش که من روز قبلی که فرداش یک سخنرانی دارم معمولا بیخواب میشم، که حالا برید گوش کنید. بعد اونجا درمانگرش در انتها یک پیشنهادی رو بهش میده، میگه این دفعه خواستی بری سفر، توی چمدون خودت با خودت یه کلت هم ببر یا یه اسلحه هم ببر. که بعد برمیگرده میگه چرا، میگه این رو بدونی که میتونی به مغز خودت شلیک کنی در اون لحظه که خوابت نمیبره. یک درمان خیلی عجیبه و امیدوارم که درست گفته باشم، چون 2 بار حداقل یا 3 بار این اپیزود رو گوش کردم. و این همون انتخاب است دیگه، در لحظه که استرس ما وارد میشه میتونیم از قدرت انتخاب هامون استفاده کنیم. زیاد نمیخوام این وجه انتخاب رو گنده کنم، پررنگ کنم، چون اونجا ما با روان درمانی اگزیستانسیال روبرو هستیم که انتخاب توش خیلی پررنگ تر هست از روانکاوی و روانشناسی یونگ. ولی نگاه به انتخاب دارم. ما در روانکاوی رنج رو انتخاب میکنیم که میایم میریم و در اتاق روانکاوی قرار میگیریم و روانکاوی میشیم. تحمل رنج یکی از ویژگی های اشخاصی است که ادامه میدن به روانکاویشون و میتونن ادامه بدن. در چنین شرایطی وقتی میگویید به من استرس وارد شده، ممکن است منظورتان این باشد که یک عامل بیرونی وجود دارد که برای شما تنش ایجاد کرده است. اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم، بهتر است در این موارد از اصطلاح عامل استرس بیرونی یا استرسور استفاده کنیم. استرس به عنوان عکس العمل ما نسبت به استرسورها و عوامل بیرونی. گاهی اوقات استرس عکس العمل ما به وضعیتی است که در آن قرار داریم. یعنی به نظر استرس یک واکنش هم هست به شرایطی که توش هستید. این عکس العمل ممکن است به شکل ذهنی، فیزیولوژیک و یا رفتاری بروز کند. حتما برای شما هم پیش آمده که بگویید الان نمیتوانم بر روی خواندن این نامه تمرکز کنم چون خیلی استرس دارم. یا اینکه با دوست یا همکار خود درگیری لفظی پیدا کرده باشید و به او بگویید مرا ببخش، این روزها خیلی دچار استرس هستم. یا اینکه در یک جلسه بخشی از اعداد و ارقام داخلی و سری شرکت خودتان را مطرح کنید و بعداً بگویید آنقدر استرس داشتم و تحت فشار روانی بودم که نفهمیدم نباید آن ارقام را بگویم. در این حالت منظور ما از استرس پاسخ بدن به عامل استرسا و فشارهای روانی است. استرسورها دو نوع هستند، مثبت و منفی. مثبت یا یوسترس، منفی یا دیسترس. تأثیر استرسورها بر عملکرد تا حدودی متغیر و پیچیده است. خب در اینجا یکم باید از وجه تخیلتون استفاده کنید چون ما تصویر نداریم بهتون نشون بدیم. یه منحنی یو شکل رو در نظر بگیرید. یو شکل به سمت پایین، یعنی یو برعکس. یه محور و محور ایگرگ اون عمل کرد اگر باشه و محور ایکس اون فشار. خب حالا این منحنی میره بالا تا مثل یک میلهی که اینجوری کجش کرده باشیم، یه قوس بهش داده باشیم، انحنا داده باشیم. در ابتدای این منحنی در نقطه صفر فشار کم و بی‌حوصلگی وجود داره. وقتی به اوج خودش میرسه این منحنی، بهترین عمل کرده ما در اون نقطه است که ناحیه بهترین عمل کرده. بعد اون فشار یه ذره بیشتر بشه، یعنی یه خط تقارن بکشید بین این یو برعکس یا نیم دایره برعکس چی شد، اون خط تقارن وقتی که شکسته بشه یا تو منحنی نرمال طبیعی یا منحنی نرمال استاندارد رو سرچ بکنید توی اینترنت، یه منحنی میبینید از اون خط میانگین یه ذره که میره جلوتر، ما به ناحیه استرس بالا یا استراب و ناراحتی دچار میشیم. خیلی ساده شو بخوام بگم، ببینید استرس تا یه جایی باعث عملکرد خوب شما میشه، یعنی فشار تا یه جایی باعث عملکرد خوب شما میشه. از یه جایی وقتی فشار خیلی زیاد بشه، فشار بیشتر بشه در اون حوزه عملکردی شما، چی میشه؟ تأثیرش برعکس میشه، تأثیر سو میذاره. حالا میریم جلوتر بازی منحنی رو هی توضیح میدیم، نگران نباشید، ولی فکر کنم فهمیدنی بودش. همون منحنی نرمال طبیعی یا منحنی نرمال طبیعی استاندارد شده رو اگر سرچ بکنید، اون منحنی، طبق اون منحنی من سعی میکنم یه توضیحاتی روش بدم. در ابتدا یه بیخیالی و بدون جنب و جوش بودنی برای شما هست، بعد یه خونسردی هم شما دارید، یه خورده میره بالاتر یه خونسردی هست. حالا خونسردی با بیخیال و بدون جنب و جوش بودن چه فرقی داره نمیدونم. و استرس خیلی کمی دارید و حجم کاری پایین. پس در واقع وقتی حجم کاری پایین هست، یک خونسردی به همراه یک بیخیالی برای شما اتفاق میفته. یه خورده که میره بالاتر، این منحنی میخواد به پیک و اوج خودش برسه که این استرس بهینه هست. وقتی به اوج خودش میرسه این منحنی و به نقطه میانگین میرسه، خستگی و افت انرژی رو ما شاهد هستیم. و وقتی که به اوج خودش برسه خستگی و افت انرژی اتفاق بیفته، جایی هست که شما یکم باید به خودتون مرخصی بدید، یکم یه کاری بکنید، نمیدونم برید بیرون یه قهوه بنوشید اگه تو خونه اید، اگه سر کارید برید توی دستشویی اونجا یه آبی سر صورتتون بزنید، دیگه چی بگم، هر جایی هستید یه نقطه پیدا بکنید که برای لحظاتی بتونید یکم آرامش رو تجربه بکنید. الان برای خودم سوالی میشه وقتی که یک تیم فوتبال در اوج استرس قرار میگیره چیکار باید بکنه. آها، اینجا به جای میرسیم، به تمرین هایی که سامورایی ها قبل از نبرد داشتن. یه فیلمی هستش که به اسم گوست داگ محصول 1999 به کارگردانی جیم جارموش.
خداشتگان از یک امر بسیار ناگوار است، انسان نباید در طریقت سامورایی به دنبال چیز دیگری باشد، در هر شیوه دیگری که یک مسلک به حساب می آید نیز این امر صادق است. اگر درک انسان بدین گونه باشد بیشتر می تواند با طریقت خود هماهنگی ایجاد کند.
و یک کتابی هستش به اسم هاگاکوره، کتاب سامورایی، و یه ترجمه های دیگه ای هم فکر میکنم توی بازار باشه، طریق سامورایی، و از یاماموتو چونتومو، ترجمه سید رضا حسینی، نشر چشمه. من این کتاب رو دارم که پشت کتاب رو براتون میخونم. در روز 16 ماه می سال 1700 نابشیما میتسوشیگه درگذشت. یکی از نزدیکترین مریدان وی، یاماموتو چونتومو، سرخورده از تمایلات و گرایش‌های جانشین میتسوشیگه، درخواست استعفا کرده و به وی اجازه داده شد به کسوت راهبی بودایی درآید. آن تابستان وی به عزلتگاهی کوچک کوچ کرد و در آنجا سالها در انزوا زیست. در سال 1710 سامورایی جوانی به نام تاشیرو چوراموتو با وی آشنا گردید. مصاحبت آنها 7 سال دوام یافت و در 10 سپتامبر 1716 گفته های یاماموتو، آنگونه که سامورایی جوان آنها را ثبت کرده بود، در قالب کتابی درآمد و نام هاگاکوره بر آن نهادند، پوشیده با برگ‌ها. در واقع فیلم گوست داگ میتونیم بگیم از روی این کتاب ساخته شده و این هم چیزی بود که معجزه تداعی آزاد، تداعی ذهنی این رو به آدم میرسونه. پس در واقع اگر تو اون لحظه‌ای که در اوج استرس قرار میگیرید مثل یک بازیگر فوتبال یا یک سامورایی در صحنه جنگ، که امروزها دیگه ما صحنه جنگ شمشیر که نداریم که، ولی در اوج لحظات پیکار زندگی، این که چی کار باید کرد اینه که هر چقدر ما قبلش خودمون رو آماده بکنیم میتونیم در اون لحظه کنترل درونی بهتری داشته باشیم. این رو یک فامیلی داشتیم که استاد کیوکوشین بود که میگفتش که این حرکاتی که سامورایی ها در لحظات نبرد در جنگ شمشیر رو میزنن، در واقع شمشیر زنی هایی که دارن، این حرکات شمشیر رو به صورت فرم هایی یا کاته هایی اینها رو تمرین میکنن، مثل اون کاته های کاراتکاها یا فرم های تکواندو کارها که دیدید، اینها در واقع آمادگی هایی بوده برای لحظات قبل از نبرد. پس ما هر چقدر در لحظات صلح زندگی خودمون رو آماده بکنیم، میتونیم آماده لحظات نبرد زندگی باشیم. شاید یه خورده اغراق شده شعار به نظر برسه، ولی واقعیتی هست که وجود داره. اون لحظاتی که شما سالها پیش روانکاو و روان درمانگر میرید و ناگهان یک اتفاق تلخ میفته، اون سالهایی که رفتین همون لحظات قبل از نبرده، اون آمادگی قبل از پیکاره. حتما وای نستید که پیکار شروع بشه، نبرد و جنگ زندگی شما رو به نقطه‌ای ببره بعد بخواید شروع بکنید به اینکه خودتون رو قوی بکنید از لحاظ روانی. قبلش تلاش کنید که فکر کنید به اینکه زندگی اینجوریه که ما آرزوی بهترین ها رو داریم، ولی خودمان را برای بدترین ها آماده میکنیم. پس در واقع وقتی که استرس در منحنی نرمال از میانگین عبور بکنه، خستگی بیش از اندازه رو داریم و وارد استرس بد میشیم که ضعیف شدن عمل کرد رو به عهده داره، که این موقع جاییه که میگیم استرس خیلی زیادی به من وارد شده و حجم کاری خیلی بالاست. همین جوری که ادامه پیدا بکنه، وارد استراب، وحشت، خشم، کارزدگی و مرحله فرسودگی میشیم و شکست و اختلال روحی و جسمی برامون اتفاق میفته. این منحنی هم که الان دارم از روش براتون تحلیل میکنم، دو تا محور داره. محور ایکسش سطح استرسه و محور ایگرگش میزان عملکرد شماست. دوباره یه قانون دیگه ای داریم به اسم قانون یرکس داتسون که نحوه اثرگذاری استراب و استرس بر عمل کرد رو بررسی میکنه. دوباره یه منحنی یو وارونه هستش که در ابتدا افزایش توجه و تمرکز رو شما دارین، در اوجش سطح بهینه ی هیجان و عمل کرد رو دارین، و وقتی که ادامه پیدا میکنه اون عمل کرد افت میکنه، یعنی برانگیختگی همین جوری ادامه پیدا میکنه، عمل کرد افت میکنه و شما شاهد ضعیف شدن عمل کرد به دلیل استرس بالا هستید. مدل یو وارونه که به نام قانون یرکس داتسون هم شناخته میشود، توسط دو روانشناس با نامهای رابرت یرکس و جان داتسون در سال 1908 ساخته شده است. با وجود اینکه زمان زیادی از طرح این مدل می‌گذرد، اما از آزمون‌های مختلف سربلند بیرون آمده است. این قانون رابطه میان فشار یا انگیختگی و عملکرد را نشان می‌دهد. بر اساس این مدل، بالاترین عملکرد زمانی به دست می‌آید که افراد مقدار متوسطی فشار را تجربه می‌کنند. هنگامی که آنها مقدار بسیار زیاد یا خیلی کمی استرس تحمل کنند، عمل کرده آنها کاهش پیدا می کند. گاهی وقتها این کاهش عمل کرد می تواند بسیار شدید باشد. سمت چپ این نمودار وضعیتی را نشان می دهد که در آن افراد به چالش کشیده نشدند. گفتم اولش خونسردی بیخیالی زیاد مسئله‌ای نیست، ولی وقتی که به چالش کشیده میشید عملکرد شما هم به اوج میرسه. در چنین وضعیتی افراد دلیلی نمیبینند که برای انجام کار سخت تلاش کنند، یا این خطر وجود دارد که افراد کارشان را به شکلی نامرتب و بی انگیزه انجام دهند. پس اگر میبینید دارید کاری انجام میدید و حجم استرس در شما بالاست، این باعث تمرکز هم میشه برای شما. در واقع باعث میشه که اون کار رو جدی بگیرید. شاید بتونیم بگیم که یکی از دلایلی که جاهایی میرید و کارها درست انجام نمیشه اینه که این استرس روشون نیست که من دارم کار مهمی انجام میدم، یا استرس و حجم استراب طرف طوری بالاست که نمیخواد اصلا وارد این مرحله استرس ها بشه، چون بعضی از آدم ها به سبب آسیب های روحی روانی که خوردن، آسیب های جسمی که خوردن، آسیب های روحی روانی منظور جسمی اینه که آسیب های روانی باعث مسائل بیولوژیک هم میشه برای ما دیگه، مسائل فیزیولوژیک هم برای ما میشه، چون ممکنه فکر کنیم به این که آدم بیمسئولیتیه یا اون مسئولیت پذیری درش نیست. هرچند اگر آدم مسئولیت پذیر باشه این رو در نظر میگیره، اینکه کار مردم درست انجام نمیشه و تلاش میکنه که زخمهای روحی روانی خودش رو هم بتونه اصلاح بکنه تا بتونه عملکرد بهتری داشته باشه. وسط نمودار شرایطی را نشان میدهد که افراد با بیشترین اثر بخشی کار میکنند. آنها به اندازه کافی تهیج شدند که سخت کار کنند و از طرف دیگر فشار کار آنقدر زیاد نیست که با هم درگیر شوند. در این شرایط افراد وارد وضعیتی لذت بخش با کارایی بالا می شوند که در آن می توانند بهترین کارشان را انجام دهند. بعضی ها هم به دلیل اینکه این لحظه اوج عمل کرد دارن، اوج تمرکز رو دارن و بهترین کار رو انجام میدن، فکر میکنم بشه این تحلیل رو داد و احتمالش هست که به نوعی یه خورده معتاد این استرس هم بشن. جایی که این استرس وجود داره حس خوبی بهشون دست میده و اینها همش دائما در تلاش و تقلا هستن و لحظه‌ای به خودشون استراحت نمیدن، دائما سعی میکنن مفید و مفید و مفید باشن. میبینید این تفاوته، این آدم هاست با اون آدم هایی که اصلا تلاشی نمی کنند که آدم های مفیدی باشند. سمت راست نمودار وضعیتی را نشان می دهد که در آن افراد زیر فشار از پا در می آیند. آنها در زیر حجم کار و درخواستهای زیادی که از آنها می شود غرق می شوند و ممکن است دچار پریشانی شوند. پس این هم از تحلیل اون نمودارهایی که براتون توضیح دادم. نقطه صفر تحریک نقطه ایست که استرس وجود ندارد. میزان توجه در حد اقل است و در نتیجه عمل کرد صفر یا ناچیز است. پس تا اینجا به نتیجه رسیدیم که استرس خوب هم هست، ولی تا کجاش؟ تا کجا برانگیختگی اتفاق بیفته یا تهیج بشیم؟ وقتی استرس افزایش مییابد عمل کرد هم افزایش مییابد و وقتی هم که استرس خیلی زیاد می شود، عمل کرد رو به زوال می رود و در حد اکثر استرس نیز دوباره عمل کرد به صفر می رسد. نکته مهم استرس های مثبت به همان اندازه استرس های منفی می توانند منجر به پاسخ استرسی شوند، یعنی استرسورها تنها منفی نیستند. 2. استرسورها بیشتر جنبه فردی و شخصی دارند. یعنی همه استرسورها به یک میزان در همه افراد موجب برانگیختن پاسخ استرسی نمی شوند. پس می بینید خیلی سابجکتیوه. اینکه این موضوع باعث استرس برای شما میشه، برای اون آدم دیگه نمیشه. توجه کنید که برخی استرسورها حالت عمومی و حجمی دارند و می توانند در تمامی افراد موجب استرس گردند، مثل جنگ، تورم و چیزهای دیگر، هرچند آن هم بر حسب شدت می تواند تفاوت‌های فردی داشته باشد. پس می‌بینید لحظاتی هم هست که هممون دچار استرس میشیم، ولی باز نسبت به توانایی‌های افراد و تفاوت‌های فردیشون میتونه استرس بر یکی بیشتر باشه، بر یکی کمتر. ممکنه که پیام زلزله میاد، یه سری از آدم‌ها واقعا دست و پاشونو گم کنن، یه سری از آدم‌های دیگه نه اونقدر دست و پاشونو گم نکنن، بلکه پیدا هم بکنند. اومدم فکر روبروی دست و پا گم کردن چیه؟ بتونن اوضاع رو در دست بگیرن یا بتونن مدیریت بحران داشته باشن. نوع تصور فرد از عامل استرس و چگونگی آمادگیش با مواجهه با آن استرس می باشد. در واقع نوع تصور فرد از اون عامل استرسا و آمادگیش در مواجهه با اون استرس می تونه تعیین کننده این باشه که چقدر فشار روانی به اون آدم وارد بشه. خب فکر میکنم که دیگه کافی باشه. در اپیزود بعدی ما شروع رو با استراب میریم و تفاوت اون رو با ترس بررسی میکنیم و بعد تفاوت اون رو با استرس بررسی میکنیم. فعلا خدا نگهدار.